رساله اول قرنتیان فصل دوازدهم و آیه اول. اما درباره عطایای روحانی ای برادران، نمیخواهم شما بیخبر باشید. میدانید که امتها بودید، به سوی بت‌های گنگ برده میشدید به طوری که شما را میبردند. در مطالعه رساله اول قرنتیان به فصل دوازدهم میرسیم که در مورد هدف عطایای روحانی هست. به ویژه در این روزها این مطلب بسیار مهم هست که به دقت به این آیات نگاه کنیم. پولس در اینجا بار دیگه به سوال‌هایی که از او پرسیده شده جواب میده. قرنتیان از او سوال‌هایی کردند. به عنوان مثال فصل 7 آیه 1 چنین می‌خونیم: اما درباره آنچه به من نوشته بودید. سپس به اولین سوال جواب میده، بعد سوال دوم، سوال سوم و غیره. و اکنون که به فصل 12 میرسیم، اما درباره عطایای روحانی، مشخصه که از مقدمه‌ای که به ما داده پولس در اینجا داره به همین موضوع ادامه میده، یعنی به سوال‌های قرنتیان پاسخ میده. در کلیسای اونها سوال‌هایی بود، مشکلاتی بود، ایرادهایی وجود داشت و نامه‌ای نوشتن و از پولس سوال‌هایی رو پرسیدن. قرنتوس کلیسایی بود که کلیسای خوبی بود، ایمانداران راستین داشتن، اما درش ایرادهایی هم بود. گاهی این ایرادها رو بزرگ جلوه میدن، اما در نهایت اون کلیسای خوبی است. من نباید خطایای اونها رو بزرگ جلوه داد و تصور کرد که اون کلیسا کلیسای بدی است و الگوی خوبی برای ما نیست. اما چنین نیست. پولس در همین نامش مرتب از اونها تشویق میکنه. و هرچند که مشکلاتی رو داشتن در کلیسا، شاید اکثریت اونها به جز این که این تمایل رو داشتن تا به گروه های مختلف تقسیم بشن، اما اکثر اونها از لحاظ الهیات ایرادی نداشتن. بس ما به نامه ای نگاه میکنیم که به برادران نوشته که خداوند اونها رو دوست داره. اشتباهاتی که اونها کردن حتی امروزه هم در بین ایمانداران راستین صورت میگیره و ما به این ایرادها نگاه میکنیم. فصل دوازدهم در مورد عطایای مربوط به مکاشفه است، نشانهایی که خداوند در آن روز به رسولان خودش عطا میکرد. هدف از دادن این عطایای روحانی در پایگیری کلیسا بود. عطایای مکاشفه و نشانهای اونها کاملا خاص و مجزا بود از دیگر عطایای روحانی. در عهد جدید و در اون زمان پیامبران وجود داشتن، تعدادشون زیاد نبود. در فصل 14 میبینیم که تعداد اونها چقدر کمه. بعدن اون فصل مطالعه خواهیم کرد و مشخصه که پیامبران کمی بوده، پیامبران عهد جدید. به ویژه در مورد اونها در نامه افسوسیان میخونیم. علت حضور اونها در کلیسا این بود که کتاب مقدس یا عهد جدید هنوز کامل نشده. به عنوان مثال اکنون که رساله اول قرنتیان رو میخونیم، این نامه به تازگی به یک کلیسا داده شده و بعد باید در بین کلیساهای دیگه پخش بشه. هنوز دوم قرنتیان نوشته نشده و همچنین دیگر رساله ها. پس در اون زمان هنوز عهد جدید رو به شکل کامل در دست ندارن. هنوز تمامی اناجیل نوشته نشده، یعنی در زمان نوشته شدن این رساله. پس در این دوره، یعنی هنوز عهد جدید کامل نشده، خداوند به کلیسای خودش پیامبران رو داده، نبی‌ها رو، که تعالیمی که میدن کامل هست، درست هست و همه ی اصولی که تعلیم میدن و ضروریه به زودی در کتاب مقدس مکتوب خواهد شد و بعد از آن دیگه رسول و نبی نخواهد بود تا رساله و یا نامه‌ای بنویسه تحت هدایت روح القدس، زیرا کلام به آخر رسیده. پس دیگه مکاشفه‌ای که اقتدار داشته باشه وجود نخواهد داشت. کسانی که از سوی خداوند فرستاده شده بودن تا این کلام رو به کلیسا بدن، بایستی نشانه‌ای می‌داشتن، بایستی یک خصوصیتی می داشتن تا مردم، تا اهالی کلیسا بدونن که اینها از سوی خداوند فرستاده شدن. که این فرد در واقع از سوی خداوند فرا خونده شده و یک نبی راستینه و حقیقت رو میگه و مردم باید یقین پیدا میکردن و در نتیجه با دادن عطیه مکاشفه عطایایی به اونها داده میشد تا مهر تایید بزنه بر رسالت و نبی بودن اونها. پس رسولان مسیح میتونستن همون معجزاتی رو انجام بدن که خداوند ما عیسی مسیح انجام میداد و شفاهایی رو که او انجام میداد و مردم هم در اون زمان میدونستن که بله این فرد رسول راستینه، از سوی خداوند مأمور شده، ویژه است، باید به اونها گوش بدن و قدرت اقتدار خاصی دادن تا کلیسا رو هدایت کنن و تأسیس کنن. اما وقتی که مکاشفه کتاب مقدس به آخر رسید دیگه نبی وجود نداره و در نتیجه نشانه و معجزه ای هم نیست که ثابت کنه اون فرد از سوی خداوند فرستاده شده و بر او مهر تایید بزنه. اولین نکته که بهش در نظر میگیریم این است که در کتاب مقدس هیچ تناقضی نیست. وقتی که در آن دوره در ابتدای کلیسا هنوز پیامبران وجود داشتن و نبوت صورت می گرفت، هیچ تناقض و تضادی بین مکاشفات اونها وجود نداشت. و چه تفاوت بزرگی هست در آنچه که در اینجا می خونیم و آنچه که امروزه روی میده در کلیساهای کاریزماتیک و پنتاکوست. هرچند که ما همه اونها رو محکوم نمی کنیم، البته بعضی از اونها به ویژه معروف ها و افراد پولدار اونها بدون شک شالاتان هستن و کلاهبردارن، اما ما همه اونها رو محکوم نمی کنیم. اعداد زیادی از اونها ایمانداران راستین هستن که در کلیسای کاریزماتیک و پنتاکوست هستن. ما به اونها احترام میذاریم، اونها رو خداوند ما عیسی مسیح نجات داده، اما اونها در اشتباه هستن در دیدی که دارن و تصور میکنن که این عطایای مربوط به مکاشفه هنوز هم در کلیسا وجود داره و نمیدونن که با مرگ رسولان مسیح این عطایا نیز به آخر رسیده و این مطلبی که کلیسای مسیح به مدت 20 قرن به اون اعتقاد داشت، فقط بسیار تعداد اندکی بودن که این موقعیت رو نمیپذیرفتن و هیچ تناقضی وجود نداره وقتی که به این آیات دقت میکنیم و میبینیم بین اونها چه هماهنگی بود. هشدار پولس: میدانید که غیر یهودیان بودید. امت ها ترجمه شده. میدانید که غیر یهودی بودید، به سوی بت های گنگ برده میشدید، به طوری که شما را میبردند. بت هایی رو پرستش میکردید که نمیتونستن هیچ حقیقتی رو بیان کنن. اونها گنگ بودن، مجرای مکاشفه نبودن. خدایی رو که ارائه میکردن وجود نداشت و خداوند هم از طریق اونها صحبت نمیکرد. بت‌های گنگ، به طوری که شما را می‌بردن توسط اون معلمینی که ازشون پیروی می‌کردید در معبدهای خودتون و شما حرف‌های اونها رو باور می‌کردید، هرچند که به زندگی شما هیچ رضایتی نمی‌داد، با اون خدایان باطل هیچ مشارکت و دوستی نداشتید، صرفاً یک دین ترس و وحشت و خرافه‌ای بود. اما اکنون چه اتفاقی روی داده؟ آیه 3: پس شما را خبر می دهم که هر که متکلم به روح خدا باشد، عیسی را لعن نمی گوید و هیچ کس جز به روح القدس عیسی را خداوند نمی تواند گفت. یعنی هیچ کس واقعا نمی تونه از ته دلش بگه که عیسی مسیح خدای زنده و حقیقیه مگر به روح القدس. و معنای آیه این هست: ما اعتراف می کنیم که یک عطیه روحانی فقط به کسی داده میشه که یک ایماندار راستین باشه. سپس پولس ادامه میده، آیه 4: و عطایا گوناگون هستند، عطایا متفاوتن، ولی روح همان. این مطلب بسیار مهمه، همان روح. به عبارت دیگه اگر یک پیامبر راستین هست و چنین نیز بود در اون روز در ابتدای کلیسا، در کلیسا این نبی مطالبی رو میگفت که دقیقاً هماهنگ و هممنا بود با آنچه که نبی دیگه میگه. این معنا این آیه است که میگه عطایا گوناگون هستن ولی روح همان. اگر یکی یه مطلبی رو گفت و دیگری حرفش رو نقض کرد، این دیگه از همان روح نیست، از روح قدوس نیست، زیرا روح القدس هرگز خودش رو و کلام خودش رو تناقض نمی کنه. امروزه چه اتفاقی روی میده در بین کاریزماتیک ها. چون این رهبری این حرف رو میزنه، حرف دیگه ای چیز دیگه است و هر کدومشون یک مکاشفه خاصی برای خودش داره و گویی بین اونها مسابقه است که کدومشون میتونه چه نبوت غریبی رو بیاره و هرچه که یکی از اونها میگه با حرف دیگری تناقض داره. آیه 5: و خدمتها گوناگون هستند اما خداوند همان. مشخصه که بین نبی و رسول تفاوت هست، اما خداوند همان، یعنی بین تعالیم اونها یک هماهنگی کامل هست. آیه 6: و عملها گوناگون هستند اما همان خدا همه را در همه عمل می کند. عملها واژه یونانی هست که اشاره دار به یک کار بسیار عظیم که حتی میشه گفت بزرگتر از معجزه شفا است. قدرت خداوند در اونها دیده میشه. اما همه این اتفاقهایی که در کلیسا روی میداد کاملا یک باره بود. نمیشد اونها رو پیشگویی کرد، نمیشد پیشبینی کرد که کی روی میدن و به عنوان مثال نمیشد گفت که در فلان روز، در فلان ساعت، در فلان مکان معجزه شفا صورت میگیره، بیایید و ما شما را شفا میدیم. در مورد رسولان راستین و خداوند چنین نبود. پولس و یا پتروس حتی نمیدونستن که میتونن کسی رو در فلان زمان شفا بدن و اینها نشونه ای بود از سوی خداوند که اون افراد رسولان راستینش هستند. اما این توانایی یک باره و بدون اینکه پتروس و یا پولس از اون آگاه باشن به اونها داده میشد، نه اینکه از قبل برنامه ریزی بشن. آیه 6: عملها گوناگون هستند اما همان خدا همه را در همه عمل میکند. پس در این 6 آیه اول میبینیم که بین تعالیم رسولان و نبیها هیچ تضادی نیست، بلکه آموزهایی که تعلیم میدن کاملا همخوان هست، همچنان که در کل کتاب مقدس چنین هست. سپس به آیه 7 میرسیم و موضوع تا حدی عوض میشه و ما با آیاتی نگاه میکنیم که تأکید اونها بر اینه که هر عطیه روحانی به این هدف داده شده تا به کل کلیسا نفع برسونه. به عنوان مثال کسانی که در کلیسای قرنتوس عطیه ای رو داشتن، اون عطیه برای منفعت کل کلیسای قرنتوس بود و یا منفعت خودشون. حالا این کلیسا هر جا که باشه، آیه 7: ولی به هر کس ظهور روح برای منفعت عطا می شود. معنای اون این است، برای منفعت همه اعضای کلیسا، و این مطلب در آیات بعدی نیز تکرار شده. آیه 8 و 9 و 10 تأکید می کنه که این عطایا بین اعضا پخش شده و به اونها نگاه می کنیم. اما بیاد داشته باشید که اون عطیه هرگز به این منظور به فردی داده نشده بود تا اون فرد به شکل شخصی از اون نفع ببره. اون عطیه برای منفعت اون فرد نبود. اما امروزه میبینید این عطایا راستی نیستن. کسی هست به عنوان مثال میگه من خداوند به هم عطیه سخن گفتن به زبانها رو داده و بعد از اون میپرسیم خب این چه نفعی به حالت داره؟ میگه این من رو به خداوند نزدیک میکنه، دل من رو گرم میسازه، باعث هیجان من میشه، ایمان من رو قوی میسازه، این یک چیز روحانی و غریب هست برای من، این عطیه برای منه، من میتونم به زبانها سخن بگم، این کاری انجام میده برای من، برای منفعت من. اما این آیات به ما میگه که این شیوه نیست که عطایای روحانی کار میکنن. عطایای روحانی عطا میشد برای منفعت کل کلیسا. پس رسولان از سوی خداوند آموزه‌ای و درسی و یا تعلیمی میگیرن تا موعظه بشه برای کل اعضای کلیسا. بله، خود رسول و یا نبی از اون نفع میبره، اما صرفاً برای اون نیست، بلکه برای همه است. اما امروزه در کلیسای کاریزماتیک دیدی که از این عطای دارم متفاوته. این عطیه برای منه، برای اون فردی که اون عطیه رو داره. علاوه در این آیات، این عطایا مورد آزمایش قرار می گیرن بدین شکل که همه اونا باعث این میشن تا شما حقیقت رو بهتر درک کنید. اما اگر من به زبان سخن بگم و حتی خودم هم ندونم که چه میگم، این به هیچ شکلی در درک حقیقت به من تعلیم نمیده و به معنای اون چی که در این رساله هست یک اتیه محسوب نمیشه. این اتیه یک موضوع تقلبی هست، زیرا برای همه نیست و فقط برای منه. متاسفانه امروزه کسانی که خود رو مسیحیان بسیار روحانی میدونن به زبان سخن میگن. البته سخن گفتن به زبان ها لازم نیست تا شما مسیحی باشید. این یک تکنیک، هر کسی میتونه اون رو فرا بگیره و به زبان ها ظاهرا سخن بگه، اگر تکنیکی رو فرا بگیرید. و بعضی از مسیحیان میتونن این کار رو انجام بدن به این علت که در کلیسایی بودن و معلمشون به اونا این رو گفته و گفتن شما این کار باید انجام بدید. اما این شیوه سخن گفتن اتیه نیست، زیرا آنچه که در عهد جدید میبینیم یک زبان واقعی است. آیه 8: زیرا یکی را به واسطه روح کلام حکمت داده میشود و دیگری را کلام علم به حسب همان روح. به یک پیامبر و یا یک نبی کلام حکمت داده میشد، بدین معنا که اون آموزه به چه شکلی ربط داره به زندگی، به زندگی اعضای کلیسا. و میزانی از این اتیه همچنان در کلیسا وجود داره، زیرا هر مسیحی وقتی که دعا میکنه خداوند به او میزانی از حکمت میده تا وقتی که کتاب مقدس رو میخونه اون رو بهتر درک کنه. ما خود رو فروتن میسازیم و دعا میکنیم، میگیم خداوند کلامتو بر من روشن ساز، و بعد کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم و خداوند درک ما رو مقدس میسازه و به ما یاری میده. پس تا حد کمی هر مسیحی واقعی میزانی از این کلام حکمت رو از سوی خداوند دریافت میکنه، همچنان که مطالعه میکنه و دعا میکنه. و شاید اگر شما فراخونده شدید تا کلام رو تعلیم بدید، وقتی که فروتنانه دعا میکنید خداوند به شما حکمت بیشتری میده. اما در اینجا پولس به ویژه راجع به این صحبت میکنه که اتیه ای که خاص یک نبی یا پیامبر هست، کلام حکمت، و بعد دیگری را کلام علم. زیرا در زمان نوشته شدن این رساله هنوز کتاب مقدس کامل نشده، پس پیامبران بهشون یک آموزه تازه داده میشه و اون رو تعلیم میده به اعضای کلیسا. آیه 9: و یکی را ایمان به همان روح. البته هر مسیحی راستین اتیه ایمان رو داره، اما در اینجا در آیه 9 ایمان اشاره داره به یک ایمان خاص که اغلب به اون رسولان راستین داده شده. به عنوان مثال به پولس فکر کنید، وقتی که روی دریا هست و کشتی داره غرق میشه، اما خداوند بهش این ایمان رو داده تا ایمان داشته باشه که کشتی غرق نخواهد شد و همه نجات خواهند یافت. و بعد پولس اون رو اعلام میکنه در میان اون طوفان. این اتیه ایمان هست، محکم به کلام خداوند میچسبه. و دیگری عطایای شفا دادن. چه کسانی این عطایا رو دارند؟ کتاب مقدس مرتب میگه به دست رسولان، به دست رسولان، به دست رسولان. امروزه کاریزماتیکا به این موضوع توجه نمی کنن که عطیه شفا فقط به رسولان تعلق داشت. اگر به معلمین کاریزماتیک گوش بدید، فکر میکنید در عهد جدید همه شفا میدادن. این چیزی که اونا تعلیم میدن و میگن شفا دادن و نبوت دائما روی میداد و این مداوم بود. این مطلبیه که کاریزماتیکا میگن. اما وقتی که کتاب مقدس رو میخونید، اونچه که به ما گفته شده نظریه کاریزماتیک ها رو حمایت نمیکنه. به عنوان مثال میخونیم که در انطاکیه فقط 3 نبی وجود داشت، من جمله پولس که رسول بود. و پولس در فصل‌های آینده همین رساله به ما میگه که هرگز بیش از 3 نباید نبوت بکنن در یک جماعت ربانی. بس تعداد اونا اندک بود و چنان که کاریزماتیکا میگن زیاد نبود. دیگری را عطایای شفا دادن، این صرفا به رسولان مسیح داده شده بود تا ثابت کنن، ثابت بشه که اونا رسولان مسیح هستن. البته امروز هم شفا صورت میگیره، اما نه از طریق دستهای من، بلکه از طریق دعا نزد خداوند عیسی مسیح، وقتی که به او نظر داریم، به او اعتماد میکنیم و ما نمیدونیم که آیا خداوند ما رو از طریق دارویی که میخونیم شفا میده و یا به شکل مستقیم بیماری ما رو شفا میده، اما ما دعا میکنیم و همچنین برای یکدیگر دعا میکنیم و در هر کلیسا وقتی که دعا صورت میگیره، وقتی که در به گذشته نگاه میکنیم، میبینیم که موارد بسیاری بود که خداوند به شکل غریبی اعضای کلیسا رو شفا داد از طریق دعا کردن، اما هیچ کس تئاتر را ننداخت که بگه من شفاگر هستم و بیا و تو رو شفا میدم. بله، شفا در کلیسا هست، اما نه از طریق دست های مردم، نه اون عطیه شفا که برای تأیید یک رسول بود در عهد جدید. آیه 10، و کیرا قوت معجزات، که اینا متفاوت از شفا هستن. عنوان مثال، وقتی که پولس اون جادوگر رو کور ساخت و یا دیوها رو اخراج میکرد و یا پتروس که با یک کلام که خداوند بهش داد باعث شد انانیاس و سفیرا یکی بعد از دیگری جونشون رو از دست بدن و مجازات خداوند بر اونها نازل شد، این قوت معجزات بود. و دیگری را تشخیص ارواح، نه تنها تشخیص این که آیا فرد یک نبی راستین هست، به علاوه تشخیص اون معلمینی که و واعظینی که سفر می کردن. امروزه ما کلام خداوند رو داریم و مکتوبه، اما در اون زمان هنوز کلام کامل نشده. چگونه میشه در اون زمان این معلمینی رو که سفر می کردن تشخیص بدیم؟ عده‌ای بودن که این توانایی رو داشتن. بعضی از رسولان این عطیه تشخیص رو داشتن و خداوند به اونها توانایی میداد تا تشخیص بدن که آیا اون واعظ و یا معلم معلم راستین هست. ادامه آیه 10، دیگری را اقسام زبانها، یعنی زبانهایی که هرگز توی مدرسه فرا نگرفته بودن، و دیگری را ترجمه زبانها. در عهد جدید یک سیستم بسیار عالی بود، فردی که صحبت میکرد به یک زبان واقعی، یعنی یک نشونه بود تا یهودیان رو قانع سازه و مجاب سازه، و اگر در جایی یهودی نبود سخن به زبانها هم صورت نمی گرفت، زیرا این نشانه برای یهودیان بود تا ایمان بیارن. اما در صورت وقتی که کسی به زبانها سخن می گفت، کسی دیگه ای بود که این عطیه رو داشت و می تونست اون زبان واقعی رو ترجمه کنه، و هر کسی که در اونجا بود این مطلب رو درک می کرد و این فرد باید یک مترجم می داشت تا معنای کلامش به دیگران برسه. در غیر این صورت این نباید صحبت می کرد در کلیسا. آیه 11، اما در همه اینها همان یک روح فاعل است که به هر کس فردن به حسب اراده خود تقسیم می کند. یعنی هیچ تناقض و تضادی وجود نداره بین تعالیم این مسیحیان متفاوت. آیه 12، این در مورد کل کلیسا هست که اعضای اون به یک دیگه نیاز دارن، و این ربط داره به ما دیگه. نبی و رسول و شفاگر در کلیسا وجود نداره، اما آیات 12 به بعد به ما مربوطه. آیه 12، زیرا چنان که بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یک تن می باشد، همچنین مسیح نیز می باشد. دوستان، ممکنه کسی باشه که واقعا مسیحی شده و با خداوند سالکه و خداوند به دعاهای او پاسخ میده، اما این فرد عضوی از کلیسا نیست. ممکنه به کلیسا بیاد پرازگاهی و با خداوند و با ایمانداران مشارکت داشته باشه، اما عضو کلیسا نیست، عضو اون خانواده معنوی نشده، انرژی و توانش رو در اون کلیسا نذاشته، نقش خودش رو در اون کلیسا بازی نمیکنه. اما این فرد یک مسیح واقعیه و خداوند بهش رحم کرده. این آیه برای شما دوست عزیز، دقت کنید این شیوه چقدر غیر ممکن هست. پولس چنین میگه، زیرا چنان که بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یک تن میباشد، همچنین مسیح نیز می باشد. آیا نمی دونستید که شما اگر یک مسیح راستین هستید باید عضوی از بدن باشید؟ شما مثل چشم، پا و یا گوش هستید در این بدن، اما در اونجا نیستید. از اون کار درونی کلیسا و برنامه های اون حذف شدید، خود رو مستثنا کردید. شاید شما فردی باشید که مقدار خجالتیه و یا به دلیل دیگه ای. شما ممکنه فکر کنید که بسیار فردگرا هستید و نمیتونید توی کلیسا نقش بازی کنید. فرد به طور شخصی دوست داره کارهای انجام بده و خود رو مجزا ساخته از کلیسا. به راحتی با دیگران دوست نمیشه، با دیگران صحبت نمیکنه، نمیتونه گروهی کار کنه و این فرد خودش رو جدا کرده از کلیسا. اما این آیات به ما میگه که این شیوه زندگی درست نیست. با آیه 13 دقت کنید. زیرا که همه ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود خواه یونانی. اگر شما مسیحی شدید، شما تعمید روح القدس رو دارید. اما این صرفا برای خود شما نبود، برای منفعت شما نبود، بلکه برای این بود تا شما در بدن نقش خودتون رو انجام دهید، تا شما رو برای مشارکت و همکاری با دیگر مسیحیان آماده کنید، تا نقش خود رو بازی کنید. زیرا همه ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم. ببینید پولس چه میگه؟ خواه یهود خواه یونانی. قبل از اینکه ما مسیحی بشیم و تحول روحانی بگیریم، با دیگران اختلافات نظر داریم. به عنوان مثال یهود و یونانی با هم دشمنی داشتن، هیچ صحبتی با هم نمی کردن، بسیار متفاوت بودن. اما اکنون که عضو کلیسا شدن و تعمید گرفتن، جزو یک خانواده هستن و با هم دوستن و صحبت می کنن، گویی یکی هستن، خواه غلام خواه آزاد. در اون کلیسا اگر کسی آزاد بود که در جامعه موقعیتی داشت و شهروند روم بود و خانواده اشرافی بود، هیچ کاری با برده ها و کارگرها نداشت مگر اینکه اونها رو بهشون فرمون بده. با اونها همنشینی و دوستی نمی کردن. اما بعد از اینکه مسیحی میشن، با هم برادر و خواهر میشن در خداوند. خواه غلام خواه آزاد، همه از یک روح نوشانیده شدیم. و در کلیسای خداوند ما عیسی مسیح این شیوه باید اجرا بشه، زیرا بدن یک عضو نیست بلکه بسیار است. آیه 14 و 15. آیه 15 به ما مربوطه. اگر پا گوید چون که دست نیستم از بدن نمی باشم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ فردی ممکنه بگه شما نمی دونید، من یک فردی هستم که فردگرام، من نظرات خودم رو دارم، من می خواهم راه خودم رو برم و چه دیگران نظرم رو بپذیرن یا نه، می خواهم آزاد باشم، نمی خواهم توی کلیسا باشم. اگر عضوی از این کلیسا بشم، میخوام کاری رو که انجام میدن همیشه به نظر خودم باشه. من نمیتونم حرف دیگران رو گوش بدم و توی کلیسا همکاری کنم. اگر چنین باشه، ما از کلام خداوند اطاعت نمیکنیم. آیه 16. اگر گوش گوید چون که چشم نیستم از بدن نیستم، آیا بدین سبب از بدن نیست؟ خداوند به شما توانایی و عطایایی رو داده تا از اونها در کلیسا استفاده کنید، اما شما کامل نیستید. دیگر برکات رو در خانواده خداوند خواهید گرفت. آیه 17. اگر تمام بدن چشمی بود، کجا می بود شنیدن؟ و اگر همه شنیدن می بود، کجا می بود بویدن؟ فرض کنید همه اعضای کلیسا مثل شما فردگرا بودن، اون وقت دیگه کلیسایی نمیاد. شاید اتیه شما سخن گفتن باشه. حالا اگر همه اعضای کلیسا همین اتیه رو داشتن و همه صحبت میکردن با یکدیگه و به هم درس میدادن و نظراتشون رو به یکدیگر میگفتن و این مطلب رو بررسی میکردن و اون مطلب رو، اون وقت کلیسا جای زندگی نبود. پس هر کلیسا نیاز داره به افراد متفاوت با توانایی‌های متفاوت. در غیر این صورت کلیسا نمیتونه کار کنه. اگر همه واعظ بودن و شبانی درش نبود، مشخصه که عطایای متفاوت به اعضای کلیسا داده شده و در کلیسا ما قدر اونها رو میدونیم، قدر یکدیگر رو میدونیم. آیه 18: اما اکنون خدا هر یک از اعضا را در بدن نهاد بر حسب اراده خود. و این بر حسب اراده خداونده که شما را نجات بده و شما را در یک مکان خاص قرار بده. اما شما نمیخواید اونجا باشید. شما نمیخواید عضو اون کلیسا باشید و نقشتون رو بازی کنید و این بسیار تأسف باره. آیه 19: اگر همه یک عضو بودند بدن کجا می بود؟ بدن نمیتونست کار کنه. و امروزه تعداد کلیساهایی که درست کار نمی کنن چقدر زیاده، زیرا اعضاشون که باید نقش خود رو بازی می کردن کار خودشون رو انجام نمیدن. و شما به عنوان مثال به کلیسای میرید و میبینید بشارت صورت نمیگیره، از خانواده‌ها و همسایه‌های اطراف کلیسا دیدار نمیکنن، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ فعالیتی نداره. آیا به این علتی که اعضا اون کلیسا این آیات رو درک نمیکنن که اونها نقشی دارن در کلیسای خداوند و باید اون رو بازی کنن؟ آیه 21: چشم دست را نمیتواند گفت که محتاج تو نیستم و یا سر پاها را نیست که احتیاج به شما ندارم. آیه 22: بلکه علاوه بر این آن اعضای بدن که ضعیفتر می نمایند لازمتر می باشند. معنای این آیه چه هست؟ اون اعضایی که ضعیفتر هستند در بدن انسان چه اعضایی هستند؟ عنوان مثال مغز. مغز ما ظاهراً ضعیفه، بسیار حساسه، لذا خداوند اون رو در جمجمه قرار داده که توسط استخونهای جمجمه محافظت میشه و این بسیار ضروریه و بدون اون نمیشه زندگی کرد و این پیچیده ترین عضو بدنه که داریم، اما به یک عنوان بسیار ضعیفه و حساسه و نیاز به این حمایت خاص داره. به همین شکل ما چنین افرادی رو در کلیسا داریم. به عنوان مثال افراد پیر کلیسا که بسیار حساسن، به راحتی بیمار میشن و ضعیف هستن، اما این افراد ضروری ترین افراد کلیسا هستن، کسانی هستن که دعا میکنن. میشه گفت قدرت کلیسا در دعای اونهاست و لذا ما حرمت خاصی به افراد پیر کلیسا و ضعیف کلیسا میدیم. و بعد میشه به ریه و یا قلب فکر کرد. این اعضایی هستن که بسیار حساسن، اما اونها رو خداوند داخل قفسه سینه قرار میده. و یا انگشت ها که بسیار ضروری هستند. تصور کنید شما بخواید بدون انگشتاتون زندگی کنید. پس حتی ضعیفترین عضو کلیسا ممکنه ضروری ترین و ارزشمندترین عضو باشه. کسی که ظاهرا هیچ عطیه ای نداره ممکنه یکی از اعضایی باشه که خداوند خیلی بهش حرمت میذاره. به این شکلی که ما به یک دیگر در کلیسا احترام میذاریم و قدر یک دیگر رو میدونیم. آیه 25: تا که جدایی در بدن نیفته بلکه اعضا به برابری در فکر یک دیگر باشند. و در اینجا این آزمون رو داریم. آیه 26: و اگر یک عضو دردمند گردد سایر اعضا با آن همدرد باشند، و اگر عضوی عزت یابد باقی اعضا با او به خوشی آیند. این تصویر عالی هست در مورد اعضای کلیسا، هرچند که این ربط داره به بدن آدمی. به عنوان مثال شما اگر انگشت پاتون نقرس داره، شما این درد رو در کل بدن حس میکنید، گویی این درد رو در همه جا حس میکنید. و اگر کسی بیاد بگه فلانی چرا اینقدر نال و گلایه میکنی، تو بدنت سالمه، چشم و شکم و اعضای بدنت سالمه، تو فقط انگشت پات نقرس داره، اگر شما در اون زمان این درد نقرس رو حس میکنید نمیتونید این حرف رو بپذیرید. به همین صورت آیا ما به فکر دیگر هستیم؟ آیا برای یک دیگر دعا میکنیم؟ و اگر کسی دردمنده آیا احساس همدردی میکنیم برای اون؟ و یا اگر خداوند عضوی از اعضای کلیسا رو بهش عزت داده، یعنی مقامی داره که مهمتر از دیگران در کلیسا، آیا از این موضوع خوشحال میشیم یا حسادت میورزیم به او؟ این آیات بسیار عالی هست. و امروز ما به عطایای روحانی فکر میکردیم که هیچ تناقضی درشون نیست، برای کل کلیسا و جماعت ربانی هستند. هیچ عطیه روحانی برای منفعت شخصی نیست و در نهایت ما اعضای کلیسا یک بدن هستیم و هر یک از اعضا بهش عطیه‌ای داده شده تا به دیگر اعضا نفعی برسون در کلیسای خداوند ما عیسی مسیح.